با جناب آقای دکتر علی حدادی، عضو محترم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، در خصوص بررسی لایحه بودجه 1401 که در سایه تعامل دولت و مجلس داره انجام میشه.
کمیسیون ها و فراکسیون ها، سلام و وقت بخیر عرض می کنم خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه بهارستان، به ویژه اون دست از عزیزانی که در این لحظه و این بخش از برنامه همراه ما هستند. این هفته با مرور اظهار نظرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مناسبت سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در خدمت شما هستیم. دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، جای اندوهه که چنین فرد لایق، شایسته، شجاع، مخلص، مدیر و مدبر رو از دست دادیم و امروز جای خالی او در جای جای جبهه مقاومت حس میشه. علی رضایی رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه، قطعا در آینده مکتب شهید سلیمانی رکن اساسی معادلات و تغییرات منطقه خواهد بود. فراکسیون دفاع و اقتدار ملی مجلس با صدور بیانیه نوشت خون شهید سلیمانی سلولهای مقاومت رو توان مضاعفی خواهد بخشید، چرا که شهادت حاج قاسم حتی از حیات ایشان نیز برای دشمن تهدیدزاتر خواهد بود. روح الله حضرت‌پور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت بازگو کردن هرچه بیشتر ابعاد شخصیتی شهید سلیمانی در بین نسل جوان گفت این شهید والا مقام روحیه مقاومت رو در همه نسل‌ها به ویژه جوانان زنده کرد. محمد حسن آصفری نماینده عراق در مجلس شورای اسلامی در صحنه علنی مجلس اظهار داشت دشمنان انقلاب و جبهه مقاومت باید بدونن که با شهادت شهید سلیمانی تفکر مکتب او از بین نمیره، بلکه روز به روز این تفکر محکمتر خواهد شد. نماینده خرم‌آباد و دوره مهرداد ویسه کرمی در خصوص شهید سلیمانی گفت وصیت مرحوم حاج قاسم در نوشتن نام سرباز بر روی مزارش این پیام رو به ما میده که برای پیشرفت و عزت کشور اونچه که نیازه بیشتر سربازه. ما به سربازانی نیاز داریم که بدون توقع در خدمت کشور باشن. روح الله متفکر آزاد نماینده مردم تبریز در مجلس هم گفته به تعبیر مقام معظم رهبری این چهره ارزشمند ملی ترین و امتی ترین چهره بودند. ایشان یک فوق ستاره تنها نبود، بلکه زاده مکتب انقلاب اسلامی بود. بر همین اساسه که دشمن نمیتونه با به شهادت رسوندن ایشان این مکتب ارزشمند رو متوقف کنه. همچنین حجت الاسلام و المسلمین علیرضا سلیمی نماینده محلات در مجلس هم در توصیف افکار و شخصیت سردار سلیمانی گفته حاج قاسم یک اسطوره به یاد موندنی برای تاریخ بشری است. حاج قاسم الگویی برای تمام دنیا بود و قطعا مکتب و تفکر حاج قاسم بنیاد ظلم و ظالمان رو برخواهد افکند. شنوندگان گرامی برنامه بهارستان، بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با بخش اخبار کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی. از شما دعوت می‌کنم همچنان شنونده بهارستان باشید.
خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی می‌فرمایید. خوشحال میشیم اگر از طریق سامانه پیام کوتاه 30,3637 برای ما پیامک‌های پرمهرتون رو بفرستید و نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. ابتدای پیامتون حتما واژه بهارستان رو درج بکنید. همینطور سامانه تلفنی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم آماده دریافت پیام‌های شماست. اون دسته از عزیزان شنونده‌ایم که تمایل دارن برنامه‌های رادیو اقتصاد به ویژه بهارستان رو روی تلفن همراهشون بشنون، میتونن با نصب برنامه کاربردی ایران صدا ضمن دسترسی به برنامه‌های زنده به آرشیو برنامه‌های رادیو اقتصاد مراجعه کنید.
گروه سیاسی رادیو اقتصاد تقدیم می‌کند. بهارستان. برنامه رادیویی بهارستان، مروری بر مهمترین مباحث در مجلس شورای اسلامی.
FM 98 مگاهرتز.
عزیزان شنونده، خیلی سپاسگزارم که همچنان با بهارستان همراه هستید. مجید انصاری سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از جمع‌بندی اقدامات این کمیسیون در خصوص بررسی طرح بکارگیری و ساماندهی استخدام کارکنان دستگاه‌های اجرایی خبر داده و گفته که اگر لایحه دولت ارائه بشه با این طرح تلفیق خواهد شد. بحث خیلی مهمیه که مبتلا به خیلی از عزیزان کارمند در شکل‌های مختلف هست. می‌خوام راجبش گفتگو بکنم با جناب آقای اسماعیلی، رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. آقای اسماعیلی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
در موضوع این بحث ساماندهی استخدام کارکنان دولت چند تا مسئله مطرح هست. اونم این که اولین موردش این که به کارگیری کارکنان دولت با توجه به اقدام برخی از نهادهای دولتی در جذب نیرو خارج از روال و چارچوب آزمونای استخدامی که بعضا شایبه رانت و بی‌عدالتی رو هم به همراه داره، بفرمایید که در این طرح چطور راجبش فکر شده و راهکارهاش چطور دیده شده؟
عرض کنم خدمت مردم عزیز، ببینین این طرح ساماندهی کارکنان دولت از دو قسمت اصلی تشکیل شده. یک قسمت از ماده 1-4 مشمول این بندها هستند، بس تعیین نقشه راهه. یعنی به این عبارت که افرادی که بعد از این جذب خواهند شد، ما تو این 4 ماده مشخص کردیم که هیچ قراردادی غیر از قراردادی یا رسمی به عناوین دیگری که الان 17 نوع قرارداد داریم دیگه رسمیت نخواهد داشت. یعنی ما بعد از انشاءالله مصوبه نهایی که از صحن مجلس و شورای نگهبان گرفتیم، یا باید قراردادی بشن کارکنان ما یا رسمی بشن، بقیه ملغا میشن، کلیه تجمیع ها، کارگری ها یا تبدیل میشن. این یه بحثی که تا ماده 4 ما اینو پیش بینی کردیم و افرادی که انجام ندن به عنوان مستنکفین این قانون رو برایشون هم مجازات هم تعیین کردیم. بحث بعدی که بعد ماده 4 اتفاق میفته، ماده 5 به بعد، بحث ساماندهی نیروهای فعلی هستش که الان با دستگاه ها دارن کار میکنن و مستقیم از دستگاه ها یا با واسطه از طریق پیمانکاران دارن حقوق دریافت میکنن. این بحث ماده شامل این بحث هستش که مهمترین بحث این طرح هست. ما آوردیم اینجا ضمن اینکه 3 ماه وقت دادیم که از طریق کارسنجی که تو همین طرح آوردیم که کمیته ای که برای این کارسنجی تشکیل خواهد بود، 3 کسانه خواهند بود، از طریق اینها تکمیل بشه و احراز نیاز دستگاه ها به خدمات اشخاص با قانون کار انجام بشه و از طریق آزمونی که گرفته خواهد شد این عزیزان تبدیل بشن به نیروی قراردادی که مستقیم با سازمان یا وزارتخانه یا دستگاهی که مشمول ماده 29 هستند قرارداد ببندند، یعنی در از حذف واسطه های بین کارکنان عزیز ما با دستگاه ها هستش که این ماده بهش اذعان داره. برای اینکه عزیزانی که سابقه بالایی دارن حقشون ضایع نشه در این قانون، ما آوردیم دوستانی که بالای 2 سال سابقه کار دارن از بحث کارسنجی مستثنا شدن. یعنی کسی که 15 سال کار داره نیازی به بحث کارسنجی نداره. تو 2 سال آوردیم که حق این دوستان ضایع نشه و اونایی که دارن کار میکنن الان و سابقه بالایی دارن در ازای هر سال سابقه هم از کنم حضور شما 5% بهشون نمره دادیم. یعنی اگر این دوستانی که الان کار میکنن سابقه شون 10 سال باشه، از این که 50 امتیاز اینا دارن برای قبولی در امتحانی که گرفته خواهد.
آقای اسماعیلی، پس بنابراین طبق فرمایش شما، ما اگر این قانون به درستی در واقع تدوین بشه و به درستی هم اجرا بشه که از تدوین قانون به نظرم یه قدری مشکل تر هم هست، ما دیگه شاهد این اعتراضات صنفی که تو این سنوات اخیر به ویژه مواجه بودیم روی نیروهای مختلفی که با نهادهای دولتی و دستگاه‌ها قراردادهای مختلف داشتن که شما هم به برخیشون اشاره کردید، دیگه شاهد اونها نخواهیم بود.
ببینید دقیقاً ما به خاطر همین، ببینید ما انقدر هم مراجعه کنن هم از نظر تلفن پیامکی که ما مراجعه داشتن 7-8 ماه رو این بس کار شد که واقعا این 5,700,000 نفری که الان دارن کار میکنن و 17 نوع قرارداد دارن و هر کسی به سلیقه خودش بعضن حقوقی که دریافت میکنه خیلی کمتر از حقوقی که خود سازمان پرداخت میکنه. یعنی این وسط واسطه هایی هستن به نام پیمانکاران، مقاطع کاران حقی دارن پول دریافت میکنن، ما میخوایم این واسطه رو حذف کنیم. بار مالی هم برای دولت نداره،
حتی بار دولت رو سبک هم میکنه یه جاهایی.
بله بله، من میخواستم هم عرض کنم خدمت مردم عزیز که ما جاهایی داریم که من سند مختلفی دارم از اینکه دولت پول داده به یک پیمانکاری که بره حقوق کارکنان خودش رو بده. 220 میلیارد بوده، اون که به دست کار من نام کارکنان اون نهاد رسیده 70 میلیارد بوده. یعنی برای خود دولت هم میشه صرفه‌جویی در این محل دید. ما با تمام قوا داریم پیش میریم انشالله که بتونیم این بحث حل کنیم که
انشالله. علاوه بر این آقای اسماعیلی ما
واقعا زیاد نگران مخصوصا امنیت شغلی هستم.
دقیقاً همینطوره.
حقوق داریم اینجا، بحث حقوق مزایات. یه بحث دیگه که مهمتر از این هست، این دوستان ما الان 20 سال طرف قراردادیه، اومده پیش ما کمیسیون با خانواده گریه که میگه من فردا نمیدونم این قرارداد من بسته میشه بسته نمیشه.
بله.
خب نمیتونه زندگی تصمیم بگیره آیا این حقوق من میخوام بگیرم، وامی که میخوام بگیرم فردا حقوق دارم یا بریزم یا نریزم.
و این نکته دیگه هم آقای اسماعیلی که وجود داره، حالا علاوه بر این تخلف این شکلی که شما میفرمایید یا عددی بین 200 خورده ای تا 70 میلیاردی که شما اشاره میکنید، ما یه نکته دیگه هم داریم. علاوه بر امنیت شغلی به لحاظ تمدید قرارداد، ما وقت حقوق به موقع هم در واقع خیلی از اینها ندارن. پیمانکار امروز پول رو از دولت میگیره، یک ماه بعد دو ماه بعد پرداخت میکنه و از ترنوول این مال استفاده میکنه.
ما داشتیم سه ماه بوده پول دریافت کردن، بعد سه ماه دادن از این پول هایی که تو بانک ها استفاده کردن سودش نصیب اونها شده. خیلی از این اسناد ما داریم که از این ماجرا اتفاق افتاده که بخاطر همین ما این تر مهمو یک شنبه تموم کردیم، به سن فرستادیم. ان شاء الله تو سن هم با 50 امضا در اولویت رسیدگی قرار خواهیم.
انشالله که این طرح به خوبی تنظیم و تصویب بشه و به خوبی هم اجرا بشه. خیلی سپاسگزارم از شما آقای اسماعیلی از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. برای شما و همکارانتون آرزوی توفیق.
ممنونم، خدا حافظ شما.
خدا نگهدار شما. در خصوص بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت گفتگو کردم با جناب آقای اسماعیلی، رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. سپاسگزارم عزیزان شنونده و همراهان گرانقدر از اینکه امروز هم با ما همراه بودید تا انتهای برنامه بهارستان ما رو همراهی فرمودید. امروز در بهارستان در بخش اول در خصوص مالیات بر آیدی سرمایه که در نوبت بررسی مجلس هست گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مهدی طغیانی، عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس. در بخش دوم گفتگو بر اساس اهمیت بررسی لایحه بودجه 1401 گفتگو کردم با جناب آقای دکتر علی حدادی، عضو محترم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401. و در بخش آخر هم با جناب آقای ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در خصوص طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت گفتگو کردم. خیلی سپاسگزارم که ما رو تا انتها همراهی فرمودید. 30,036,37 آماده دریافت نقطه نظرات شماست. تا هفته آینده و بهارستانی دیگر، زندگیتون بهارستان.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، هر آنچه راجع به تولید، توزیع و مصرف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد. شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30,036,37 و تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-2098. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رسم مردانگی.
به نام آن خداوندی که نور است، کریم است و رحیم است و غفور است. سلام، خیلی خوشحالم که امروز هم در خدمت شما هستم. امروز اسطوره و اسره ورزش ایران غلامرضا تختی با دنیای خاکی وداع کرد. مردی که طی 37 سال زندگی عاشقانه خودش با ورزش درس‌های زیادی برای گفتن داشت، برای آموختن داشت. او عاشق کشتی بود. طی 37 سال عمرش شاید نزدیک به 2 دهه رو با کشتی گذروند. نزدیک به 16 سال عضو تیم ملی بود. در 4 دور از مسابقات المپیک شرکت کرد. صاحب 7 مدال طلا و نقره جهان و المپیک شد و از این حیث در کشتی آزاد در صدر همه شرکت کنندگان تاریخ در کشتی ایران قرار گرفت. اما او بیش از این که عاشق کشتی باشه، عاشق مردمش بود. عاشق مردمی که او به عشق اونها کشتی میگرفت، پیروز میشد و غرور ملی رو احیا میکرد. او بیش از این که یک کشتیگیر خوب باشه، یک ورزشکار با اخلاق، یک انسان دوست داشتنی و یک الگوی انسانی برای همه نسلها بود. و از این طریقی که میشه روی نام تختی تکیه کرد و از او حرف زد. و حتما مثل همه سالهای گذشته، علاقمندان به مرام پهلوانی و معرفت و اخلاق و انسانیت به استقبال چنین روزی میدن، گرامی میدارن یاد مردی رو که عاشق مردمش بود، عاشق کشورش بود. یاد تختی عزیز رو گرامی میداریم و برنامه امروز رو تقدیم میکنیم به روح بلندش. اما از تختی با شما صحبت خواهیم کرد.
از پهلوان محمود خوارزمی ملقب به پوریای ولی تا غلامرضا تختی به لحاظ زمانی فاصله زیاده، اما تاریخ این سرزمین نشون داده همیشه در دل خودش الگوهای کم نظیر داره که شناسنامه یک کشورن و نمونهی تمام عیار از اخلاق و جوانمردی. حالا دیگه به نیم قرن رسیده. غم فراق جهان پهلوان، خاموشی تختی در زمستان سرد 46 آغازگر تفسیر دوباره از جوانمردی و گذشت بود. ایثار، درستکاری و زیستی نیکو حتی در زندگی کوتاه 37 ساله. این روزها هر چند لقب جهان پهلوان برای هر قهرمان نورسیده‌ای خرج میشه، اما تا ابد جهان پهلوان غرب ها فقط غلامرضا است، فرزند رجب تختی که خانیاباد تا ابد بهش میباره. از 5 شهریور 1309 تا 17 دی 46 تنها 37 سال فرصت خواست تا در زندگی دنیویش از خودش خاطره جاوید بسازه. صدها مقاله، کتاب، مصاحبه و خاطره از غلامرضا تختی کار رو برای تعریف دیگه سخت میکنه، اما وصف خوبی ها، پهلوانی ها و مردانگی های تختی به نظر تا همیشه جا رو برای نوشتن و تحلیل باز نگه میداره. دارنده 7 مدال جهان المپیک شامل 3 طلا و 4 نقره، مرد رکوردها، حضور در 4 المپیک نشان از تداوم مثال زدنی قهرمانی بزرگ. اما بیش از تشک کشتی و رقیبان گردن کلوف، اون آخرا بیشتر نامهربانی ها آزارش داد. مردی که همیشه شرمنده مردم بود، نه طلبکار. مزارش 17 هر سال محل تجدید بیعت با پهلوانی، گذشت، کمک به همنوع و ایثار و مهربانی. غلامرضا تختی با اون چهره مهربان تمثالی از مجموعه خوبی هست.
از تختی گفتیم، از اسطوره ورزش ایران و از نماد پهلوانی در ورزش ایران. و امروز در خدمت جناب آقای حسین ملاقاسمی، یا به عبارت درست‌تر حسین ابراهیمیان، نایب قهرمان سال 1957 دنیا هستیم و از تختی با ایشون صحبت خواهیم کرد. آقای ملا قاسمی سلام، خیلی خوش اومدید.
سپاسگزارم، منم ضمن سلام و ادب در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. به هر حال دوست داریم باز هم از تختی بشنویم، اگرچه که ممکنه خیلیاش تکرار باشه، ولی تکرار خوبی ها هم من فکر میکنم که میتونه کمک بکنه به جوانهای امروز که مسیر درستی رو انتخاب بکنن در زندگیشون.
درباره این بزرگوار صحبت ها خیلی شده.
چرا تموم نمیشه این داستان؟ یعنی چرا هر سال تازه تر میشه؟
هر چی زمان بره، یعنی زمان پشتستر ما بزنیم پررنگ تر میشه. مثلا پوریای ولی، شما پوریای ولی همیشه زنده است. هر چی زمان میره جلو باز در پوریای ولی صحبت میکنن، از بزرگیش و گذشتش و مردانگیش و تقوا و و و. بعد پوریای ولی ما غلامرضا تختی پیدا کردیم در کشتیمون. غلامرضا تختی، من البته اینو باید به عرضتون برسم، 50 سال صحبت خاطرات تختی شد، از کشتی، از دلاوریهاش به حضورتون، اصلا از گذشتش، از تقواش، از احترام به بازشتر و و و و و و چند. ما یه بررسی کنیم ببینیم چه تختی تختی شد. این ببینید در نظر جوانهای ما در تمام رشته های ورزشی ما در زمان حال اصلا احتیاج به این فرهنگ دارن، به این فرهنگ، یعنی یک گوشه از فرهنگ و مرام و رفتار و کردار و تقوای تختی رو ما الان احتیاج داریم بهش. یعنی ورزشکارای ما در تمام رشته اصلا ورزش ما احتیاج داره، ولی متأسفانه خیلی کمرنگ شده.
خب چرا؟
الان اصلا خیلی کمرنگ شده. ببینید تختی چرا تختی شد؟ یه مسائلی که من همیشه این اعتقاد دارم، کسی که از پول و مقام بگذره جایگاهی باز میکنه برای خودش تو جامعه ما. تختی اول کاری کرد غیر از این پهلوانیش و قهرمانیش و مدال آوردنش و گذشت، تختی دو چیز رو زیر پا گذاشت، یکی مقام، یکی پول. شما اگر 100% نظرتون هست وکیل اول مجلس انتخابش کردن، بهش پیشنهاد کردن که بگو
بله جزء 20 نفر
رها کرد، گفت نه. بازاریا گفتن اگر بخواد ما مروارید زیر پاش می‌ریزیم، رها کرد. خیلی مهمه. و اومد با اون حقوق راهن خودش، با اون حقوقش هم زندگیش ادامه داد. یه تفکری برای خودش داشت و بالاتر همه عاشق. واقعا تختی عاشق بود، عاشق حقیقت، عاشق به خدای خودش. سعی میکرد هی این عشق رو اضافه کنه به این حقیقت، سعی میکرد نزدیکتر شه. این حقیقت نزدیک شدن به عشق، به خدا بودن، کار بسیار مهمیه. این باعث شد جایگاهی برای خودش توی مردم باز کنه. مردم عزیز ما واقعا تمام قهرماناشون رو در تمام رشته‌ها زیر ذره بین دارن، رفتار، کردار، گفتار. دقیقا حرکات تختی همون رفتار و کردار و گفتارش تو قلب مردم جای داره. من یه دو تا خاطره دارم آقا، هیچ موقع فراموش نمی‌کنم. اونجا به خودم تکون خوردم اصلا که این چقدر جایگاه برای مردم تو مردم داره. یکی همون بوئین زهرا بود که من در خدمتشون بودم، که حرکت کردیم که اینا بارها گفته شده، تکراریه، نمیخوام دیگه تکرار کنم، که چه استقبالی از این کردن. این اومد یه خدمتی میگفت راحت شدم، یه خدمت دارم به دوستان عزیز که منو دوست دارم و به ملت ایران، یه اتفاق دارم یه خدمتی میکنم. مردم هم لبک گفتن. مرتبه دوم هیچ موقع فراموش نمیکنم، المپیک 74 بودیشون چهارم شدن، 64 و توکیو که ما در کنارشون بودیم. آقای سعدتی، من اونجا فهمیدم که متوجه شدم این مرد کیه. البته خب ارادت داشتیم خدمتشون، در اردوها بودیم، رفتار کردار، مسافرت، یه افتخار نصیب من شد چندین مسافرت در خدمتشون بودم. من هواپیما که میخواست بشینه، من از پشت شیشه نگاه کردم، دیدم چه جمعیتی، من میخوام اتفاقی افتاده. گفتم چه خبره؟ در که باز شد دیدم مردمن، دیدم ملتی است که عاشقانه دارن برای جات میزنن برای تختی، که آقای تختی مدالت کنار، ما دنبال اون رفتار و کردار و گفتار و مردانگی تو، گذشت تو، تقوات هستیم، اومدیم استقبال ازت میکنه، که عشق تو چشمش پر شد. اونجا بود برگشت اومد گفت من چی کار کنم، چجوری جواب محبت های اینا رو بدم. ببینید اینها شد تختی، شد تختی، درست کردید؟ این خیلی مهمه. خیلی میگم به بله الان که گفتم خودم عشق چشم داره پر شد، چه استقبالی آخه. من اونجا فهمیدم که این مرد چیه، چیه. خیلی خودش زرج میکشی.
بله
زرج میکشی. چرا اینقدر بهش محبت میکنم؟
خیلی متشکرم ازتون. اجازه بدید ما صحبت های آقای سیف‌پور و آقای پرویزخان عرب رو هم بشنویم.
نیم قرن از درگذشت جوان پهلوان تختی میگذره، اما همچنان این سوال در اذهان عمومی وجود داره که چرا تختی تختی شد. میخوام یه خاطره بازی بکنیم و با دو تا از همدوره‌ها دوستای آقا تختی هم کلام بشیم. اینجا ابن باوی است.
تختی در محله خانیاباد کشتی رو در باشگاه نسبت قرآن شروع کرد. یه باشگاه ورزشی باستانی بود که یه دوشک کوچیکی هم داشت. در اونجا زیر نظر حاج عبدالحسین فعلی کشتی رو شروع کرد. به علت اینکه اندام و بدن خوبی داشت و آمادگی برای ورزش کشتی داشت، آقای حاج عبدالحسین فعلی روش زیاد کار کرد و ایشون در سن 18-19 سالگی به عضویت تیم ملی در اومد. البته کشتی‌های پهلوانی هم خیلی علاقه من بود و زیاد گرفت و اولین مسابقه‌ای که ایشون رفت سال 1952 هلسینکی، تیم ایران 5 تا مدال گرفت. مدال طلا نگرفت اما 5 تا مدال گرفت که همشون با ارزش بودن و برای اولین مرتبه که در مسابقات خیلی مهمی شرکت کرده بودن خیلی خوب بود.
تختی اسطوره بود که مردم الان متوجه هستن، البته خیلی وقته، ولی هرچی که میگذره مردم قدرش رو بیشتر میدونن. کارهایی که کرده و کشتیهایی که گرفته واقعا پهلوان بود، افتخار این مملکت بود، الگوی خود من بود. من کشتی رو از باشگاه پولاد، از تختی اسطوره کشتی یاد گرفتم. مربیم هم آقای حاج آقا فعلی بود. من در باشگاه پولاد که آقای تختی تمرین میکردن من کشتیگیر شدم، با اخلاق ایشون آشنا شدم. واقعا ایشون به شما انسان واقعی بود، یه پهلوان بود. ایشون زمانی که زلزله اومد در بنی زهرا قلقله به پا کرد. ایشون واقعا من ندیدم. حالا هستن که میان یه حرکتای این آقای تختی کردن الحمدلله، خب خدا پدرشون بیامرزه، ولی تختی کاری کرد کارستان که واقعا اون زمان تمام ایران، تمام تهران هر چی میخواست بهش دادن، تمام ایران همکاری کردن، واقعا ایشونو ساپورت کردن هر چی میخواست. که به اتفاق قهرمانا که یکیشم من بودم، ورداشتیم بردیم اونجا. شما نمیدونید چه لذتی داشت، چه لذتی تختی میبرد از این کارش. اصلا شب تا نصف شب بیدار بود، میگفتیم آقا تختی چرا نمیخوابی؟ میگم من از ذوقم که این کارو کردم، به خاطر این که خدا این نعمت به من داده که منم این کارها رو بتونم بکنم. من وسیله هستم از طرف خدا. نه دوربینی بود، نه رسانه‌ای بود اون موقع، ولی خود مردم به شما عرض کنم که صحبتهایی که میکردن همه خوشحال بودن، منم خوشحال بودم، منم همکاری میکردم. ما لذت بردیم اون موقع که آقا تختی رو جلو انداختیم تو بازار. اصلا شما ببینید هر کی هر چیزی بهش بود میریخت تو بساط آقا تختی که اینو شما ببرین در بویم زهرا و نماینده ما هستین. پهلوان واقعا این کار کرد.
شخصی به نام تختی و نامی به نام تختی تو دنیا نیست جز غلامرضا تختی که حرف اول ورزش کشتی رو زد و موجب شد که نگاه مردم و جوانان به کشتی عمیقانه بشه و همیشه رفت.